اولین لحظات روز شنبه هفتم خرداد سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در چندین شهر ایران در جمعه شب مردم با ابراز همدردی با فاجعه‌ای که مردم آبادان با آن روبرو شدند دست به تجمعات اعتراضی زدند. بنابر گزارش‌های دریافتی مردم در شاهین شهر اصفهان، در شهرهای امیدیه، ماهشهر، اهواز در استان خوزستان و در مرکز استان بوشهر به خیابان‌ها آمدند و علاوه بر عزاداری شعارهایی علیه مقام‌های حکومت سر دادند. در شهر آبادان هم مانند شب‌های گذشته به رغم حضور پررنگ نیروهای امنیتی و انتظامی راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش‌های رسیده در شاهین شهر و اهواز نیروهای امنیتی و لباس شخصی تلاش کردند که با خشونت تجمع کنندگان را پراکنده کنند. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه ششم خرداد گزارش داد انفجاری که این هفته در مرکز نظامی پارچین در حومه تهران رخ داد حمله پهپادی به تأسیسات فناوری موشکی، هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران بود است. نیویورک تایمز با استناد به سه منبع ایرانی که اظهارات آنها را یک مقام آمریکایی نیز تایید کرده نوشت که ریز پهپادهای انتحاری شامگاه چهارشنبه چهارم خرداد به مجتمع نظامی پارچین در حومه جنوب شرقی تهران اصابت کردند و خود منهدم شدند. منابع ایرانی که نام آنها ذکر نشده به این روزنامه گفتند که ریز پهپادها تنها فاصله کوتاهی می توانند پرواز کنند و از این رو می توان گفت که از خاک خود ایران و در نزدیکی پارچین به پرواز در آمدند. به نوشته نیویورک تایمز حمله به پارچین به شیوه حملات پیشین منتسب به اسرائیل انجام شده. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مسکو از آغاز مراحل تمدید توافقنامه تجاری موقت بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. ولادیمیر پوتین روز جمعه در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا اظهار داشت حجم معاملات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران تا پایان سال 2021 بیش از 73% رشد داشت و به 5 میلیارد دلار رسید. رئیس جمهوری روسیه البته اضافه کرد که حجم صادرات منطقه اوراسیا به ایران بیش از دو برابر شده و به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. او در این حال اظهار امیدواری کرد که توافق‌های مشابهی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای مصر، اندونزی و امارات متحده عربی نیز برقرار شود. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در ششم خرداد ماه از نصب دوربین و کشیدن دیوارهای پیش ساخته بتونی در اطراف محوطه گورستان خاوران حکایت دارد. گورستان خاوران مدفن دست جمعی گروهی از زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 و به خصوص تابستان سال 1367 است. خانواده‌های زندانی سیاسی دهه 60 که در گورستان خاوران دفن شدند میگویند روزهای اخیر شاهد تغییراتی در و اطراف این گورستان بودند که از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته. این تغییرات از جمله شامل نصب در ورودی جدید است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. در ادامه عملیات آواربرداری از برج متروپول آبادان اجساد تازه‌ای بیرون کشیده شد.
بی‌توجهی و کند بودن روند امدادرسانی قضای امدادرسانان رو هم مردم دادن.
همسر احمدرضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی در ایران خواستار آزادی این پزشک شد. و منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان سانحه فروریزی متروپول را تسلیت گفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همزمان با گسترش اعتراضات به ریزش برج متروپول در چند شهر مختلف، خبرگزاری‌ها از کشف اجساد بیشتر در ادامه آواربرداری خبر دادند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با داریوش معمار، خبرنگار و عضو تحریریه روزنامه ایندیپندنت فارسی، و درباره ارزیابی او در از عملیات آواربرداری در آبادان پرسیدم.
روند آواربرداری که متاسفانه از روز اول بسیار کند بوده، اساسا برنامه ریزی که مدیریت بحران در منطقه انجام داد به دلیل کمبود تجهیزات و روشن نبودن برنامه ها بسیار کند انجام شد، اما از دیشب یک مقدار سرعت بیشتری گرفته، ولی مشخص نیست که با وجود اینکه گفته میشه تیم آواربرداری و گروه های امدادی به پارکینگ رسیدن، چرا هنوز خبری در خصوص محبوس شدگان در پارکینگ برج متروپول نیست.
همین چند دقیقه پیش خبرگزاری مهر البته گزارش داد از اینکه به بستنی فروشی برج متروپول رسیدند، احتمالاً طبقه همکف، و چند جسد رو بیرون کشیدند، ولی اشاره‌ای به تعداد جسدهای بیرون کشیده شده نکردند.
ببینید، از روز اول با توجه به اظهار کسانی که در این چند شب، یعنی خانواده هایی که در این چند شب چشم انتظار فرزندانشون یا بستگانشون بودند که در آوار برج متروپول موندن، برآوردها حداقل 80 نفر بوده و حد اکثر 150 نفر، یعنی بین 80 تا 150 نفر. حالا آنچه که تا این لحظه از آوار بیرون اومده، خب یک آماریه که خیلی پایین تر از آمار واقعی خانواده هایی هست که من خودم در این چند روز با چند تاشون در ارتباط بودم، با خبرنگاران محلی اونجا دقیقه به دقیقه در ارتباط بودم، اونجا تجمع کردن و پیگیر وضعیت بستگانشون هستن. بنابراین تصور ما این هست که در زیر آوار آمار بسیار بیشتر از اون چیزی که تا الان بیرون کشیده شده از کشته شدگان باشه. ضمن اینکه این رو هم در نظر داشته باشید، از پریروز گفته شد که بوی تعفن در منطقه خیلی پراکنده شده. من با یک پزشک صحبت کردم در مورد میزان اون تعفنی که اونجا است، به من گفت که این میزان از انتشار بوی تعفن قطعا مربوط به تعداد زیادی از پیکرهای افراد محبوس در آوار متروپول هست که جان خودشون رو احتمالا از دست دادن.
خبرهایی هم منتشر شده درباره اینکه نیروهای دولتی از کمک رسانی مردم عادی در برج متروپول و آواربرداری جلوگیری کردند. چرا؟
از امروز صبح چند تا اتفاق در آبادان افتاد. اول اینکه خب وزیر کشور اعلام کرد که هر نوع دادستان خوزستان اعلام کرد هر نوع اطلاع رسانی میتونه جنبه مجرمانه داشته باشه اگر به شایعه دامن بزنه، که خب اینم واقعا جای تعجب بود، چون از روز اول همه اخبار جعلی که باعث شایعه شده رو رسانه‌های رسمی به خصوص صدا و سیما در موضوع متروپول منتشر کردن. دومی که تمام شهروندانی که فعالیت امدادی می‌کردن اونجا رو همه رو از محوطه بیرون کردن. همون اول که این اتفاق افتاد، این شایعه شد که دلیل این کاری که انجام شده این بوده که به پیکرهای کشته شدگان در پارکینگ رسیدن، تعداد اینقدر زیاد هست که برای مدیریت افکار عمومی نمی‌خوان مردم متوجه بشن. ولی خود ستاد بحران گفت که با توجه به بی‌ثبات بودن وضعیت ساختمان این کار انجام داده، ولی منطقی به نظر نمیرسه. به این دلیل خوب اگر وضعیت ساختمان این اندازه بی‌ثبات بود، تعداد زیاد نیروهای امنیتی، نیروهای در واقع بسیج، نیروهای امدادی با آتش‌نشانی که در محدوده هستن هم باید اونجا تخلیه میکردن.
مقامات محلی استان خوزستان از کشته شدن حسین عبدالباقی مالک و پیمانکار برج دوقلوی متروپول خبر دادند، ولی به نظر میرسه که معترضان در آبادان و چند شهر دیگه که اعتراضات خیابانی برگزار کردند این خبر رو باور ندارند.
از روز اول که این اتفاق افتاد دادستان آبادان آقای مرانی‌پور اومدن گفتن که آقای عبدالباقی بازداشت شده. خب مردم با توجه به اینکه شایعه شده بود آقای عبدالباقی فرار کرده، خواستن که تصویر آقای عبدالباقی در بازداشتگاه منتشر بشه. یک روز بعد گفته شد که آقای عبدالباقی کشته شده. باز هم مردم باور نکردن و درخواست کردن، گفتن که با توجه به اخبار و اطلاعاتی که منتشر شده بود و همه شواهدی که موجود بود گفته شد که آقای عبدالباقی زنده است و احتمال داره که کشور رو ترک کرده باشه. اومدن یک پیکری رو منسوب کردن به آقای عبدالباقی، گفتن این پیکر آقای عبدالباقیه. باز هم افکار عمومی رو قانع نکرد که بخشش به دلیل نبود صداقت از روز اول در اطلاع رسانی از سوی رسانه‌های رسمی بود. یک موضوع دیگه هم که وجود داشت در مورد زمانبندی پیدا شدن پیکر آقای منسوب به آقای عبدالباقی بود که خب در فیلم مشخص بود که کارگزار ایشون آقای کشفی یک دقیقه قبل از ریختن ساختمون وارد اتاقی میشه که اتاق آقای عبدالباقی است، یعنی ریختن ساختمون طبق آنچه که ما می‌بینیم. حالا آقای کشفی دقیقاً 20 دقیقه بعد از ریزش آوار از ساختمون بیرون میارنش و میبرن بیمارستان، در بیمارستان فوت میکنه. ولی پیکر آقای عبدالباقی که در همون اتاق بوده طبق فیلم در کنار آقای کشفی بوده رو یک روز بعد پیدا میکنن. خب همه اینا به ابهام ها دامن میزنه در کنار اظهارات ضد و نقیض مقام های رسمی و به همین دلیل هم هست که مردم در خصوص مرگ آقای عبدالباقی هنوز قانع نشده.
در چند روز گذشته علاوه بر آبادان مردم شهرهای دیگه مثل خرمشهر و بندرعباس هم و همینطور شاهینشهر اصفهان اعلام همبستگی کردند با معترضان آبادانی. به نظر شما چرا این اعتراضات به چند شهر دیگه هم سرایت کرده؟
ببینید به خاطر شکل اتفاق هست و بسیار تاثیر عمیقی بر مردم گذاشته. اولا نادیده گرفته شدن مردم آبادان، توهینی که به مردم آبادان شده، همزمان که این اتفاق در جریان بوده در تهران برنامه‌ای رو برگزار کردن، جشن و پایکوبی رو برگزار کردن با سرود سلام فرمانده. این به شدت افکار عمومی رو در آبادان رنجیده خاطر کرده و باعث همدردی افکار عمومی مردم در نقاط مختلف ایران با مردم آبادان شده. و از سوی دیگه بی‌توجهی و کند بودن روند امدادرسانی. ببینید غذای امدادرسانان رو هم مردم دادن، آب امدادرسانان رو هم مردم دادن. تا امروز حکومت قرانی بجز نیروهایی که از تهران با دو روز تأخیر و شیراز اومدن نیروی امدادی قرانی هزینه نکرده. بله برای وارد کردن نیروی ضد شورش خیلی هزینه کرده. هواپیمای در واقع 330 ارتشی که امروز نیروی ضد شورش از شهرهای شیراز و تهران با آبادان منتقل کرده، خب این هواپیما در روز اول امدادگر منتقل نکرده اینجا که شاید اگر امدادگرها یک روز زودتر می‌رسیدن کار به سرعت با امکانات انجام می‌شد، واقعا تعدادی زنده می‌موندن در زیر آوار. خب اینا همه باعث ایجاد حس همدردی در نقاط مختلف ایران با مردم آبادان شده و امروز من به شما بگم آبادان واقعا تنهاست. نه تنها آبادان که خوزستان تنهاست.
توضیحات داریوش معمار خبرنگار و عضو تحریریه روزنامه ایندیپندنت فارسی رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98 در پیامی از داخل زندان مرکزی کرج سانحه فروریزی ساختمان متروپول را تسلیت گفته. منوچهر بختیاری برای دادخواهی جان فرزندش و کلیه جان باختگان در طول حکومت جمهوری اسلامی کارزاری راه اندازی کرده. او به دلیل این اقدامات و فعالیت‌هایش بارها بازداشت و زندانی شده. با هم بشنویم پیام منوچهر بختیاری رو از داخل زندان کرج.
مردم دربند و ستمدیده ایران، فاجعه غم انگیز ساختمان متروپول آبادان که در اثر سیاست‌های ناکارآمدی و بی‌کفایتی زمامداران رژیم فروریز و عده‌ای از هم‌میهنان بی‌گناه زیر آوار جان خود را از دست دادند، به مردم ستمدیده ایران مخصوصا مردم خوزستان آبادان عزیز تسلیت می‌گویم. باید به حال مردم ایران و مردم خوزستان گریست. مردمی که روی گنج خوابیده ولی از گنج برای او خبری نیست. گنج او نصیب اخلاصگران، دزدان و غارتگران می شود. زمامداران رژیم با اغراض و نیات ناساله و حق شکنانه، جنگ و کشتار، بیابی، گرسنگی، فقر و فلاکت، ریزگردهای آلوده، هوای ناپاک، ریزش آوار ساختمانها را در طول 43 سال زمامداری خود برای مردم به ارمغان آوردند. مردم دربند و گرفتار ایران، امروز سکوت خیانت است. باید کاری کرد. باید مردم در سراسر ایران یک صدا و یک پارچه فریاد بزنند. ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم. ما از رژیم جمهوری اسلامی که مایه فقر و فلاکت و بی‌اعتباری و خالی بودن سفره‌های مردم شده است بیزار و متنفر هستیم. ما امت اسلامی نیستیم. ما ملت ایران هستیم. ما حکومت اسلامی نمیخواهیم. ما حکومت ایرانی میخواهیم. منوچهر بختیاری، پدر دادخواه ملت ایران، 5 خرداد 2581 شاهنشاهی، محبوس در زندان مرکزی کرج.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
که روند رسیدگی به پرونده احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پایان یافته، همسر این زندانی همچنان در تلاش است او را از زندان و اعدام نجات دهد. ویدا مهرانیا در تازه ترین گفتگویش با روزنامه آلمانی بیلد بر فعالیت‌های خود برای فشار بر جامعه جهانی و اتحادیه اروپا تاکید کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
بلافاصله پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردش در سوئد، اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و استاد زندانی دانشگاه سوئد، رسانه‌ای شد و سپس سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت اجرای این حکم قطعی است و در پایان اردیبهشت ماه به مرحله اجرا در می‌آید. در میان برخی از رسانه‌ها از احتمال مبادله حمید نوری با احمد رضا جلالی خبر دادند و سه‌شنبه این هفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ضمن رد چنین مبادله‌ای، روند رسیدگی به پرونده جلالی را هم پایان یافته خواند و تصمیم گیری نهایی در اجرای حکم اعدام علیه این زندانی دو تابعیتی را به دادستان واگذار کرد. در چنین شرایطی ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، در گفتگوی تازه خود با روزنامه آلمانی بیلد گفته کابوس بلا تکلیفی و وضعیت نامعلوم سرنوشت همسرش در زندان اوین بیش از 6 سال است گریبان خانواده جلالی را گرفته و همه ما از درون ویرانیم و دیگر کاری نمیتوانیم انجام دهیم و تنها این به عهده جامعه جهانی و اتحادیه اروپا است که فرصت دارند زندگی همسر زندانیش را نجات دهند. خانم مهران نیا در روزهای اخیر هم در گفتگو با رسانه‌ها از جمله رادیو فردا بار دیگر از اتحادیه اروپا خواسته بود برای آزادی شوهرش تلاش کند و به شبکه دوم رادیو تلویزیون آلمان هم گفته بود این اتحادیه نباید اجازه دهد یک فرد بیگناه اعدام شود، با توجه به اینکه همسرش یک شهروند اروپایی نیز به شمار می‌رود. از طرفی هلاله موسویان، یکی از دو وکیل دکتر جلالی که هفته پیش با موکلش تماس تلفنی برقرار کرده، به روزنامه آلمانی بیلد گفته او در شرایط بسیار نامطلوب روحی و روانی قرار دارد و در انتظار اجرای حکم اعدامش به سر می‌برد و این غیر قابل تصور است. به گفته هلاله موسویان، احمد رضا جلالی به شدت بیمار است و بسیار لاغر شده. این وکیل به روزنامه بیلد همچنین گفته جلالی در این تماس تلفنی به او التماس کرده هر کاری ممکن است انجام دهد از زندان نجات یابد تا چهره فرزندانش را از نزدیک ببیند. خانم موسویان در این گفتگو به این موضوع هم اشاره کرده که در نامه ای از قوه قضاییه ایران تقاضا کرده روند رسیدگی به پرونده احمد رضا جلالی بار دیگر از سر گرفته. گرفته شود. او همچنین از جامعه جهانی هم خواسته از این زندانی دفاع و حمایت کند و در پایان نیز یادآور شده موکلش تابعیت سوئد را دارست و به همین دلیل از مناسبات سیاسی میتوان برای نجات دکتر جلالی بهره گرفت. روزنامه بیلد علاوه بر همسر و وکیل این زندانی با سخنگوی وزارت خارجه سوئد هم گفتگو کرده و او نیز گفته تماس میان دو کشور برقرار است، ولی جمهوری اسلامی تاکنون از دادن کمک کنسولی به احمد رضا جلالی خودداری کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در پی اعتراضات و فشار افکار عمومی فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه، یعنی 10 روز مانده به برگزاری بازی دوستانه این کشور با تیم ملی ایران، اعلام کرد که این بازی لغو شده. در پیام توییتری این فدراسیون به جزئیات و دلایل لغو این مسابقه اشاره‌ای نکرده. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه 5 خرداد ماه، 10 روز مانده به برگزاری بازی دوستانه کانادا و ایران، اعلام کرد که این بازی لغو شده است. فدراسیون فوتبال کانادا در چند ساعت اولیه انتشار این خبر به جزئیات و دلایل لغو این بازی اشاره نکرد، اما ساعتی بعد رئیس فدراسیون فوتبال کانادا تأکید کرد که آنها یک فدراسیون فوتبال هستند و فقط جنبه ورزشی را در نظر دارند، اما جنبه سیاسی طرف مقابل بازی باید توسط سیاستمداران مورد بررسی قرار بگیرد. او همچنین گفت که بندهای قرارداد بازی ها محرمانه است و نمیتواند به آنها اشاره کند، اما تاکید کرد که تا کنون هیچ پولی به ایران پرداخت نشده است. این در حالی است که مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره این بازی گفته بود این دیدار دوستانه سود قابل توجهی برای فدراسیون فوتبال ایران دارد و بر اساس توافق صورت گرفته فدراسیون فوتبال ایران 400 هزار دلار از طرف کانادایی دریافت می‌کند و همه هزینه‌های اقامت و حمل و نقل هم با کشور میزبان است. و البته پس از خبر لغو این بازی دوستانه از سوی فدراسیون فوتبال کانادا، سینا کلهور معاون وزیر ورزش و امور جوانان ایران نیز اعلام کرد که فدراسیون فوتبال طبق قرارداد و به خاطر لغو یک طرفه بازی درخواست غرامت 10 میلیون دلاری را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد. قرار بود تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 روز 15 خرداد با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، مقدمات اولیه برای سفر بازیکنان تیم ملی به آنکارا برای دریافت ویزا از کشور کانادا نیز انجام شده بود. دعوت تیم ملی ایران به کانادا از همان ابتدا با مخالفت شدید از سوی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روبرو بود. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان، بارها تاکید کرد که اگر این مسابقه برگزار شود، سیلی خواهد بود به صورت بازماندگان و این خبر آنقدر مورد توجه قرار گرفت تا جایی که حتی جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در این مورد اظهار نظر کرد. با این حال پیش از این فدراسیون فوتبال کانادا گفته بود تمام مقررات بین المللی را رعایت کرده است و بازی پابرجا خواهد بود. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در همین باره.
ببینید، این بازی کلن از ابتدا تصمیم غلطی بود که فدراسیون فوتبال کانادا با جمهوری اسلامی در واقع مذاکره کرده بود. ما میدونیم که لابیست ها و افرادی که جمهوری اسلامی رو در واقع حمایت میکنن در کانادا به احتمال بسیار زیاد تاثیر داشتن در این تصمیم گیری و تلاششون این بود که تصویر عادی از ایران به دنیا نشون بدن، تلاششون بود که رابطه رو عادی بکنن، تلاششون این بود که تعدادی از فرماندهان سپاه به عنوان همراه یا هرچه با تیم به اینجا بیان و همچنین توهینی بود به زنان ایران که اجازه ورود به استادیوم ها رو ندارند. به نظر ما این ایده اصلا ایده درستی نبود. قبل از اعلام رسمی بازی ما برشون نوشتیم، متاسفانه توجه نکردن و به هر حال فکر میکنم تمام مردمی که واکنش نشون دادن نسبت به این قضیه، 45,000 نامه‌ای که رفت برای مقامات کانادا و فدراسیون فوتبال و 85% خود کانادایی ها که در نظرسنجی روزنامه تورنتو استار واکنششون دادن که این بازی نباید انجام بشه، تاثیر داشت که نهایتا فدراسیون فوتبال تصمیم درست رو بگیره. البته هیچ توضیحی هنوز ندادن که چطوری بازی رو لغو کردن.
لغو بازی دوستانه ایران و کانادا در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خانواده‌ها و بازماندگان پرواز 752 اوکراین تبریک گفتند و آن را بارقه امیدی دانستند برای جنبش دادخواهی مردم ایران. حامد اسماعیلیون در همین باره:
پرونده پی اس 752 یک پرونده باز در ایران، یک پرونده باز در خارج از کشور، 28 ماه گذشته، جز تهدید و ارعاب و زورگویی از طرف حکومتی که دست به آدم کشی میزنه، ما چیز دیگه ای ندیدیم و به نظر ما اصلا ایده درست نبود و بنابراین ما الان به دولت کانادا فشار میاریم برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی، برای ارجاع این پرونده به نهادهای بین المللی هرچه سریعتر، برای اینکه اگر به نظر ما دولت کانادا یک موضع سختگیرانه تری گرفته بود نسبت به جمهوری اسلامی، مثل اون چیزی که علیه روسیه انجام دادند، یک فدراسیون کوچک چند تا لابیست جمهوری اسلامی نمیتونستن این تصمیم رو بگیرن و سیاست خارجی رو به این کشور دیکته بکنند.
ملیسا لتسمن نماینده محافظه‌کار کانادایی نیز به این خبر واکنش نشان داد و گفت دعوت از فوتبالیست‌های ایران به کانادا زنده کردن غم و درد خانواده‌های قربانیان پی اس 752 بود و حالا هرچند دیر، اما کانادا با لغو این بازی در مسیر عدالت ایستاده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب، برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
واکنش مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در مورد لغو سفر تیم ملی این کشور به کانادا که دو روز پیش از سوی طرف کانادایی اعلام شد همچنان ادامه دارد. فغانپور مسئول کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال ضمن اشاره به محرمانه بودن قرارداد بازی تدارکاتی ایران و کانادا میگوید کانادا به خاطر لغو این بازی باید $600,000 به ایران غرامت بدهد. تیم ملی فوتبال ایران تا کمتر از 6 ماه دیگر باید در مسابقات جام جهانی شرکت کند و مسئولان فدراسیون هنوز موفق به تدارک بازی‌های دستگرمی برای این تیم نشده‌اند. علی دایی، بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در یک گفتگوی مفصل با عادل فردوسی پور در مورد مسائل فوتبالی و غیر فوتبالی صحبت کرد. علی دایی در بخشی از صحبت‌هایش در مورد وضعیت این روزهای تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید:
متأسفانه حال و روز فوتبال ما خوب نیست، مثل بقیه قسمت‌ها اینم حال و روزش خوب نیست. ما همونطور که گفتیم بزرگترین رویداد فوتبال رو تو دنیا داریم، تونستیم جام جهانی صعود بکنیم، اما هیچ برنامه مدونی نداریم که بتونیم خودمون رو آماده بکنیم.
تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 سال ایران که در حال آمادگی برای شرکت در رقابت‌های زیر 23 سال آسیا است، عصر جمعه در دومین بازی تدارکاتی خود در عراق به مصاف تیم امیدهای این کشور رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب این تیم شد. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا در اولین بازی خود 1-0 تیم عراق را شکست داده بودند. مسابقات زیر 23 سال آسیا از روز 11 خرداد به میزبانی ازبکستان آغاز می شود و تیم ایران در گروه اول این بازی ها در کنار ترکمنستان، قطر و ازبکستان میزبان قرار دارد. دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس روز گذشته صدور رأی پرونده جودوی ایران را 1 ماه دیگر تمدید کرد. این برای 5 بار است که از سوی دادگاه عالی ورزش این رأی تمدید شده. فدراسیون جهانی جودو حدود 2 پیش جودوی ایران را به دلیل امتناع ورزشکاران این کشور از مسابقه دادن با حریفان اسرائیلی به حالت تعلیق درآورد. و تیم‌های ملوان بندر انزلی و مس کرمان روز گذشته به ترتیب با پیروزی برابر ماشینسازی تبریز و تساوی با شهرداری آستارا در فاصله 2 مانده به پایان مسابقات لیگ دسته 1 با امتیازات لازم جواز و حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در فصل بعد را به دست آوردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تومار اعتراضی معلمان و کارگران به سازمان بین‌المللی کار و مطالبه آنها برای اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره این سازمان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ریزش برج متروپول آبادان و نیز کشته و زخمی شدن ده‌ها تن بسیار خبرساز شده است. در این ارتباط هنوز گزارش رسمی از علت حادثه منتشر نشده، اما سرپرست سازمان نظام مهندسی علت آن را بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیرقانونی سه طبقه بالایی این برج عنوان کرده است. خبرگزاری ایسنا نوشت اخذ نشدن برخی مجوزها، سستی بنا و عدم مهندسی دقیق برج سه فاکتور اصلی بروز این حادثه اند. در این ارتباط هنوز شمار کارگرانی که در این برج مشغول کار بودند مشخص نیست و در همین ارتباط موضوع رعایت نشدن اصول ایمنی کار مطرح می شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در مورد حوادث ضمن کار در ایران می گوید
برابر آمارهایی که مراجع مسئول در ایران منتشر می کنند، سالانه بیش از 13,000 حادثه در مراکز کاری رخ میده که 700 تا 800 موردش به فوت منجر میشه. قطعا این آمار واقعی نیست، به این دلیل که کارگاه‌های غیر رسمی و کارگران بدون بیمه در این آمار لحاظ نمیشن. علی‌رغم تصریح ماده 91 و ماده 95 قانون کار که کارفرما رو موظف و مکلف به حفظ و صیانت از سلامت افراد و رعایت اصول ایمنی کرده، اما از اونجا که متاسفانه نظارت و بازرسی کافی در این حوزه وجود نداره و مناسبات کاری در ایران بر اساس میزان برخورداری کارفرما از قدرت و رانت و نفوذ و البته بر مبنای سود اندوزی به انباشت سرمایه تعریف میشه، این روند تنها به قربانی شدن کارگران منجر میشه.
آقای شجیراتی همچنین درباره ریزش برج متروپول آبادان میگوید
باید گفت جنایت آبادان و نه حادثه و صانعه با توجه به دستور وزارت کشور و نهادهای امنیتی در خصوص عدم اطلاع رسانی درباره جان باختگان، متاسفانه اینکه واقعا چه تعداد کارگر در حین ریزش ساختمان متروپول در داخل ساختمان حضور داشتن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما با توجه به اینکه تنها سه طبقه از مجموع ده طبقه برج شماره یک یا به تعبیر سازنده قطب منفی ساختمان تکمیل شده بود و از طبقه چهارم به بعد کار ساختمانی همچنان ادامه داشته، بنابراین کارگران زیادی میتونستن که در لحظه فاجعه در ساختمان بوده باشن. از تصاویر و ویدیوهایی هم که منتشر شده و صحبت‌های کارگرانی که در موقع حادثه بیرون از ساختمان بودن اینطور برمیاد که بین 100 تا 150 نفر از کارگران در شرایط کاملا نایمن و با وجود احتمال فرو ریختن ساختمان داخل ساختمان بودند. جدای از این تعداد فقط در طبقه همکف این مجتمع مجموعاً واحدهایی مثل کافی شاپ، آموزشگاه خصوصی، درمانگاه دندانپزشکی و چند واحد دیگه تجاری مشغول به کار بودند و در هر کدوم از اینها به هر حال کارکنان و کارگران وجود داشتند که تخمین زده میشه بین 50 تا 80 نفر باشند. طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم، اولا اینکه شرکت ساختمانی عبدالباقی ده ها شرکت پیمانکاری در اختیار داشته که بعضا فقط روی کاغذ بودن و برای بکارگیری کارگران از طریق این شرکت هاش اقدام میکرده. هیچ کدوم از کارگرانی که در این پروژه در بخش ساختمان و تأسیسات مشغول به کار بودن متاسفانه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نبودن و کارفرما فقط این کارگران رو تحت پوشش بیمه حوادث کارگاهی قرار داده بود. لباس کار و پوتین مناسب در اختیار این کارگران قرار داده نشده بود و غالبا با لباس‌های شخصی خودشون اونجا کار می‌کردن. این شرکت تجهیزات فردی و تجهیزات ایمنی به هیچ وجه در اختیار کارگران نمی‌گذاشته. حتی کارگرانی که مجبور بودن در ارتفاع کار کنن که خب این ساختمان بدون احتساب سه طبقه زیرزمینش 30 متر ارتفاع داشته. از سال 96 که پروژه برج شماره 1 آغاز به کار کرده تا به الان بازرسان اداره کار و بازرسان بیمه نظارتی نداشتند و دست آخر این که دستمزدی هم که به کارگران این شرکت پرداخت می‌شده در توافق بین پیمانکار و کارفرما و به صورت روزمزدی تعیین می‌شده و نه بر اساس دستمزد مسبب، و متاسفانه هیچ کدوم از کارگران قرارداد کاری هم نداشتن. این پروژه یک پروژه مشترک بین شهرداری آبادان و منطقه آزاد اربند بوده که هلدینگ ساختمانی عبدالباقی مالک زمین، سرمایه‌گذار و شریک در پروژه بوده. بنابراین چون منافع کارفرما و نهادهای دولتی در این پروژه با هم گره خورده و از طرف دیگه کارگر اساساً فاقد سندیکا و اتحادیه و تشکل کارگری هست و مهمتر این که مالک و کارفرما نفوذ زیادی در ادارات دولتی داشته، این مورد هم مثل سایر موارد مشابه حادثه‌ای مرگبار برای کارگرانش رقم زده.
اعتراض‌ها به تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای افزایش 10% دستمزد کارگران و کارکنان بخش‌های دولتی ادامه دارد. اعتراض‌هایی که به شکل اعتصاب، تجمع، شکایت و استعفا بروز یافته است. در این اعتراض‌ها مطالبه اصلی اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار است که تا سال گذشته به طور مرتب اجرا می‌شد، اما با بخشنامه دولت افزایش دستمزد فقط 10% تعیین شده است. از علیرضا نوایی، فعال سندیکایی ساکن پاریس، در مورد دلیل اقدام دولت میپرسم.
قبل از اینکه این افزایش حقوق 57% برای حداقل حقوق بگیرها و 38% برای سایر سطوح تصویب بشه، نظر دولت افزایش حقوق 10% بود. یعنی بحثای افزایش دستمزد در سال گذشته، اواخر سال گذشته، با این نظر دولت مطرح شد. بعدش ما دیدیم که این مسببه شد، ولی کماکان در دولت اینا و خارج از دولت سیاست گذاران اقتصادی دولت هستند، کماکان نظرشون بر سیاست اصلی تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی بود، یعنی ارزان نگه داشتن نیروی کار. اما چرا در شورای عالی کار اون تصویب شد؟ به دلیل این بود که اینا بر اساس گسترش اعتراضات کارگری در سال گذشته، همینطور هم که میدونیم مبارزه برای افزایش دستمزد در رأس دلیل اعتراضات بود، یعنی خیلی بالا گرفت، اینا بر اساس مصلحت و تبلیغاتی هم که برای رئیسی کرده بودند که این مخالف خصوصی سازی طرفداران و کارگران فلانی، اینا بر اساس مصلحت حاکمیت جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی زدن و این مسبب کردن. بعد از این عقب نشینی کماکان هیئت وزیران و سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، کماکان روی افزایش 10% تاکید داشتن تا اینکه هیئت وزیران مصوبه میکنه دوباره این مسئله که 15 اردیبهشت از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور این بخشنامه میشه.
در مورد اعتراض‌ها میتوان به اعتصاب 2 روزه رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که 2 روز طول کشید و به رغم بازداشت شماری از آنان، تا زمانی که شهردار تهران دستمزدشان را 40% افزایش داد و اعلام شد که این میزان علل حساب است، رانندگان و کارگران به کار باز نگشتند. همچنین شماری از کارگران شاغل در صنعت نفت در شهرهای مانند تهران، اهواز، آقاجاری و نیز جزیره خارک تجمعهایی برگزار کردند. آخرین اعتراض در بخش نفت مربوط به تهران بود که جمعی از کارگران مدت موقت وزارت نفت در مقابل این وزارتخانه تجمع و به وضعیت قراردادی و حقوقی خود اعتراض کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته از سوی تشکل‌های کارگری، تجمع کنندگان شعار می‌دادند: از سوی دیگر حسین حبیبی از کانون شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا خبر داد صدها شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. و در یک مورد دیگر شماری از کارکنان رسمی و پیمانی اداره‌های تابعه اداره کار استان یزد در اعتراض به افزایش 10% دستمزد دست جمعی استفاده دادند. آنها در نامه اعلام کردند که این دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. آقای نوایی درباره نتایج این اعتراض‌ها عقیده دارد.
اصل قضیه اینه که دولت داره قوانین مسببه رو زیر پا می‌ذاره. یعنی اگه ما حتی در مورد کارکنان دولت بیایم قانون مدیریت خدمات کشوری رو فصل 10 و 13 رو بخونیم و بریم ماده 125 رو در فصل 15 بخونیم، میگه که حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم باید در هر سال بالا بره. نرخ تورم رسمی هم 40%. اینجا اینو نقض میکنن. در مورد کارگران، کارگران مشمول قانون کارن و مسببه ای که تو شورای عالی کار گذشته شامل حالشون میشه و اینا باز هم اون حالت شترمرغی رو، چون این سالهای سال این کار میکنن، این کارگران دولت یه جاهایی میشن مشمول قانون کار اونجا که میخوان از حقوق و حق حقوقشون بزنن و بعد یه جایی میکننشون جز کارمندان و اینجا هم حق حقوقشون رو میزنن. یعنی در چارچوب سیاست‌های ارزان نگه داشتن نیروی کار میان این سیاست‌های شترمرغی رو پیش می‌برن. اما راه دیگری جز اعتراضات وجود نداره. این اعتراضات گسترده هم هست، تو صنعت نفت، تو معادن، یعنی کارگرای که معادن دولتی، شرکت‌های دولتی هستن مثل معادن زغالسنگ، تو شهرداری ها هست که شهرداری ها گسترده است که کارگران خدماتی و پیمانی اینا رو دنبال میگیره به اضافه کارگرانی مثل شرکت واحد متروی تهران، وزارت نیرو. و طبیعتاً راه دیگری وجود نداره و هر چقدر این مبارزات گسترده تر بشه، هماهنگ تر بشه تو این رابطه، میتونه اینا رو به عقب نشینی وادار بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
توماری با مطالبه اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار در کانال‌های تلگرامی تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان و بازنشستگان با بیش از 1000 امضا انتشار یافته است. در این تومار همچنین از سازمان بین‌المللی کار خواسته شده که از انتخاب مجدد نمایندگان دولت ساخته ایران در هیئت مدیره این سازمان به دلیل نقض مداوم مقابل نامه‌های بین‌المللی و پاسخگو نبودن به سرکوب مداوم تشکل‌ها و فعالان صنفی در ایران خودداری شود. فاده کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
نامه‌ای سرگشاده از سوی کارگران و معلمان ایران خطاب به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار که در تاریخ 27 ماه مه لقایت 11 ژوئن در ژنو برگزار میشه صادر شده و پتیشنی هم برای جمع‌آوری امضا حول این نامه به راه افتاده. از مفاد اصلی این نامه و پتیشن اعمال فشار بین‌المللی برای آزادی کارگران و معلمان زندانی و رفع فوری اتهامات واهی انتصابی به اونها، ملزم کردن دولت ایران برای احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل و آزادی برگزاری تجمعات و همچنین بررسی و اقدام در راستای اعزام هیئتی بین‌المللی از سوی سازمان جهانی کار جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران که تحقیقاتش رو نه بر پایه اظهار نظر نمایندگان حکومتی و یا دولت ایران برگزار کنه، بلکه بر پایه دیدار با فعالین تشکل‌های مستقل صنفی انجام بده. یک تقاضای ویژه‌ای هم که عنوان شده اخراج نمایندگان دولت ساخته ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار و ممانعت از انتخاب مجدد اونهاست.
در تومار با اشاره به اعتراضات عمومی به فاصله طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره معیشتی عموم مردم و نیز واکنش تند حکومت به آنان آمده، یکی از وجوه مختلف سیاست سرکوب بازداشت فعالان شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان بوده است. در روزهای اخیر شماری از معلمان و کارگران بازداشت شدند که همچنان زندانی‌اند و یا تحت بازجویی قرار دارند. از جمله میتوان به رسول بوداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، هادی صادق زاده، محمد آلیشمندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری و محمد علی زحمتکش اشاره کرد. شماره دیگری از فعالان صنفی نیز در حال گذراندن دوره زندان خود هستند که میتوان به اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، اسماعیل گرامی، زینب همرنگ، عالیه اقدام دوست، خاله سفرزاده، ناهید فتح علیان، نصرت بهشتی، معصومه عسکری، مژگان باقری، علیرضا ثقفی و شاپور احسانی راد اشاره کرد. این تومار می افزاید طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صدا و سیمای دولتی شبه گزارشی علیه فعالان شناخته شده معلمان و کارگری که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند منتشر شد. به نوشته این تومار در این شبه گزارش تلاش شد فعالین صنفی ایران را به همکاری با جاسوسان خارجی متهم کنند، اما این سناریو سازی بلافاصله با موجی از اعتراض و انزجار در ایران مواجه شد. سناریو سازی وزارت اطلاعات و تلویزیون علیه بازداشت شدگان از دیدگاه هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران تازگی ندارد.
اینا به نظر من دو چیز رو نشان میده. یکی ترس و واهمه نیروهای امنیتی و حکومتی که تمام انان کارهاش رو به دست اونها سپرده از کسانی که صدای جامعه ایران هستند و میتونن اونو تشکل سازی انجام بدن و تشکلات دارن و بین خودشون ارتباطاتی دارن که میتونن به طور جمعی اعتراضات مردم رو تحلیل کنن و سوی نشان بهش بدن. کلن این تلاش برای به سکوت کشاندن جامعه و نماینده های سازمان ها و تشکلات هست. از نظر حقوقی به مرحله رسیده که اصلا کلمه قانون و قوه قضاییه در ایران برعکس شده و هیچ بویی از عدالت نیست. یعنی همون قوانینی هم که وجود دارند انجام نمیشن.
آقای قائمی همچنین اشاره میکند
از نظر حقوقی به این دستگیری ها که نگاه میکنیم، مخصوصاً ارتباطی که با این دو شهروند فرانسوی که در ایران دستگیر شدند به عنوان جرم در رسانه ها و نیروهای امنیتی عنوان میکنن و اطلاعاتی، اصلا ربطی به قوانین ایران نداره. اولا خیلی واضح بگیم که دولت متخاصم دولت فرانسه نیست. حکومت ایران داده ستدهای بسیاری داره با دولت فرانسه و اینکه دو شهروندش بیان ایران و کسانی باشون دیدار کنن به هیچ وجه جرم اونها رو ارتباط با خارجی ها عنوان کردن، با بیگانگان عنوان کردن، اصلا ارتباط در قوانین ما نیومده. همکاری جاسوسی با دولت متخاصم اومده و دولت فرانسه دولت متخاصم نیست و این حق به هر شهروند ایرانی من جمله فعالین کارگری و هر کسی دیگری هست که با هم نوعان و هم فکران یا هم کارانی که در حوزه هایی که اونها شغلشون هست از کشورهای دیگه دیدار کنند، رایزنی کنند، صحبت کنند، دوستی داشته باشند. این بسیار عجیبه و دیگه این که شهروند عادی ایرانی من جمله آقای شهابی و دیگران اصلا دسترسی به اطلاعاتی ندارند که بخوان جاسوسی انجام بدن، هیچ گونه شواهدی از اون ندارند و کلن روند قانونی وجود نداره. متاسفانه قوانین خود کشور زیر پا گذاشته میشن و این دستگیری ها کاملا سیاسی و برای رو در روی با جامعه ملتهب و جنبشی امروز ایران هم.
در تومار امضا شده از سوی معلمان و کارگران با اشاره به بازداشت فعالان کارگری و معلمان از هیئت‌های نمایندگی شرکت کننده در اجلاس ژنو خواسته شد که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به ویژه نقض حق تشکل‌یابی مستقلانه و نیز نقض حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کنند. پیش از این شماری از تشکل‌های حقوق بشری و صنفی با انتقاد از برخوردهای امنیتی قضایی اشاره کرده بودند که ایران عضوی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار است و باید به تشکل‌یابی و فعالیت صنفی کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران احترام بگذارد. فواد کیخسروی.
خب حکومت ایران سال‌هاست که در راستای در رأس ناقضین حقوق کارگران در دنیا است. حجم گسترده‌ای از بی‌حقوقی و استثمار و سرکوب رو به کارگران و معلمان و بازنشستگان تحمیل کرده و اجازه هیچ نوع مطالبه‌گری و اعتراضی رو به کارگران نمیده. با وجود اینکه عضو سازمان جهانی کاره، اما به مقابل نامه‌های بین‌المللی اعتنایی نمی‌کنه، اجازه ایجاد تشکل رو به کارگران نمیده و در مقابل هر تلاشی از سوی فعالین برای ایجاد تشکل و مطالبه‌گری اونها اقدام به زندانی کردن و سرکوب اونها می‌کنه. اما کسانی رو همواره به عنوان نمایندگان کارگران به نهادهای بین المللی اعزام کرده که حکومتی هستند و صرفاً برای ایجاد مشروعیت بین المللی خودش به اجلاس‌های سازمان جهانی کار میفرسته و با گزارش‌های دروغین تصویر دیگری رو از شرایط کارگران ایران به دنیا میرسونن و با این کار سعی دارن که صدای واقعی کارگران ایران به جهانیان نرسه. تشکل‌های مستقل کارگری در سال‌های گذشته نامه‌های متعددی خطاب به ILO و اتحادیه‌های جهانی ارسال کردند و تلاش داشتند تا اذهان رو از وضعیت واقعی و شرایط بد کارگران ایران خبردار بکنند. اما اقدام امسال یک ویژگی که داره اینی که جدایی از نامه، توماری هم از طرف فعالین امضا و ضمیمه میشه و هم معلمان و کارگران برای این کار به صورت مشترک اقدام کردن. خب کارگران ایران بخشی از طبقه کارگر جهانی هستند و حق دارن صدای خودشون رو به هم طبقه های خودشون در دنیا برسونن و در مراوده با اونها باشن. سازمان جهانی کار اگر بخواد وضعیت بد کارگران در ایران رو مورد بررسی قرار بده، باید حتما حکومت ایران و نمایندگان اعزامیش رو به رسمیت نشناسه و از طریق فعالین و تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان ایران به بررسی وضعیت کارگران اقدام بکنه.
تومار امضا شده از سوی بیش از 1000 معلم و کارگر از نمایندگان حاضر در سازمان بین‌المللی کار خواسته است از دولت ایران بخواهند که اقدامات لازم را برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمام معلمان و فعالان کارگری بازداشتی و معترضان در دستور کار قرار دهد، به سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی پایان دهد و به حق پایه‌ای آزادی تشکل‌یابی طبق مقابله‌نامه‌های جهانی 98 و 87 و بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار احترام بگذارد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. 4 سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به بازداشت اخیر 10 تن از کارگران و معلمان در ایران اعتراض کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. این 4 سندیکای فرانسوی با اشاره به بازداشت سسیل کولر و همسرش ژاک پاقی، فعالان سندیکایی فرانسوی در ایران و سناریو سازی امنیتی علیه آنان و نیز شماری از معلمان و کارگران بازداشتی افسودند، ماده 22 پیمان بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 پیمان بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق ایجاد سندیکا و ملاقات با اعضای سندیکاهای کشورهای دیگر حمایت می‌کند. در این نامه با اینام اینکه ایران یکی از امضا کنندگان این دو پیمان است نوشته شد، ایران همچنین عضو سازمان بین المللی کار است ولی به تعهدات خود در چارچوب مقابله‌نامه‌های بین المللی این سازمان عمل نمی‌کند. نامه از سوی کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکایی مستقل فرانسه امضا شده است. آنها در نامه‌ای به وزیر خارجه فرانسه هم با اشاره به بازداشت 10 فعال سندیکایی در ایران نوشتند که تنها جرم آنها مطالبه داشتن تشکل‌های سندیکایی مستقل است. آنها به وزیر خارجه فرانسه نوشتند فرانسه باید خواستار آزادی فعالان سندیکایی باشد و از او خواستند با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارد بر مقام‌های ایرانی فشار بیاورد تا مواد مقابله‌نامه‌های بین‌المللی از جمله در مورد حق کار و حقوق بشر را مراعات کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه آنچه سناریو سازی های وزارت اطلاعات علیه اعضای این سندیکا، کانون صنفی معلمان و دیگر فعالان نامید محکوم کرد. این تشکل کارگری با اشاره به اعتراض های مردم به شرایط اقتصادی ایران افزود، از آنجا که وزارت اطلاعات در مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت حکومتی بسیار ناتوان است، بار دیگر دست به ساخت سریال ها و سناریوهای تکراری و نخنمایی زده است تا اقتدار خود را به رخ بکشد و فعالان و معترضان را بترساند. اما به تأکید این بیانیه، مبارزات کارگران، معلمان و بازنشستگان و نیز اعتراض‌های فرودستان متکی به اشخاص و افراد نیست که با پرونده‌سازی و بازداشت تعدادی از چهره‌های شناخته شده این تشکل‌ها سرکوب شود. زیرا در چند سال گذشته بیشترین سرکوب، تهدید و اذیت و آزار بر فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران انجام شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اضافه کرد که با این همه همچنان شاهد گسترش اعتراض‌ها و افزایش نارضایتی عمومی در اکثر شهرهای ایران هستیم. این تشکل بازداشت و پرونده سازی برای اعضای خود و فعالان کانون صنفی معلمان را محکوم کرد و خواستار آزادی تمام بازداشت شدگان اخیر از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی و وحید فریدونی شد. شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی در بیانیه سناریو سازی امنیتی جمهوری اسلامی برای فعالان کارگری و معلمان و نیز دو معلم فرانسوی را تلاشی بیهوده برای سرکوب جنبش حق طلبی و آزادی خواهی جامعه دانستند که حول جنبش طبقه کارگر در حال اتحاد و انسجام است. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و ندای زنان ایران در ادامه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط فعالان کارگری و معلمان بازداشتی و همچنین دو شهروند فرانسوی شدند. مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسانسازی در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی چندین استان تجمع کردند. این تجمع‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، خوزستان، قزوین، کرمان، کرمانشاه و گیلان برگزار شدند. بازنشستگان در اهواز شعار دادند: و در قزوین بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش نیز در مقابل اداره تامین اجتماعی این شهر، در عراق در مقابل استانداری مرکزی و در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه گرد آمدند. شعار تجمع کنندگان در تهران را می شنویم: اعتصاب شماری از پیکای موتوری اسنپ فود در اعتراض به دستمزد پایین خود و نداشتن امنیت شغلی در روزهای از هفته گذشته ادامه یافت. آنها همچنین به شرایط سخت کاری خود اعتراض داشتند. این نخستین بار نیست که پیکای اسنپ فود در اعتراض به پایین بودن دستمزد اعتصاب کردند. آنها در سال 99 هم اعتصاب کرده بودند. کارگران شهرداری‌های یاسوج، فسا و اهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مطالبات خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. کارگران شهرداری یاسوج در مقابل استانداری بویراحمد و کهگیلویه تجمع و به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزدشان اعتراض کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مقابل شهردار یاسوج معترضان را متهم کرد که به توصیف او آرامش جامعه را برهم می‌زنند و موجب آنچه سوء استفاده بیگانه و دشمن امید خواهند شد. یکی از کارگران نیز در پاسخ به شهردار گفته است که آنها حقوقشان را می‌خواهند. یک کارگر دیگر هم گفت آنها روزانه 12 ساعت کار می‌کنند، پول کرایه ماشین ندارند و مجبورند مسیر را پیاده طی کنند. کارگران شهرداری فسا در استان فارس نیز همراه با همسرانشان در تجمعی به پرداخت نشدن دستمزد اردیبهشت ماه از سوی شرکت پیمانکار اعتراض کردند. علاوه بر این، شماری از کارگران بخش‌های مختلف شهرداری اهر در استان آذربایجان شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد اعتصاب و تجمع کردند. به علاوه آنها به افزایش نیافتن دستمزد خود در سال جاری معترض بودند. کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن لرستان در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدشان در سال جدید و نیز پرداخت نشدن دستمزد اردیبهشت خود اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن، آنها گفتند که گرسنه‌اند و به خاطر تورم و گرانی‌ها دیگر توان خرید ندارند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، دستمزد فروردین کارگران پیمانکاری خط و ابنیه فنی راه آهن در منطقه شمال غرب ایران بدون هیچ افزایشی پرداخت شد. شماری از کارگران اشاره کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی کار همه کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق قانونی کارگران خود بر اساس این مصوبه، یعنی افزایش 57% هستند. کارگران پروژه سد شفارود رضوانشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد در این منطقه تجمع کردند. آنها همچنین به پرداخت نشدن حق بیمه، عیدی و دیگر مطالبات خود اعتراض داشتند. کارگران این پروژه در سالیان اخیر بارها به تعطیل بودن فعالیت سدسازی و پرداخت نشدن دستمزد و سایر مزایای خود تجمع کردند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.